بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما ابراز امیدواری کرد سیاست های آمریکا در قبال ایران در مسیر پیشرفت قرار بگیرد. وبسایت یوتیوب که از بزرگترین شبکه های اشتراک ویدیویی است در چین فیلتر شد. دو خبرنگار آمریکایی در کره شمالی به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. ساعت 8 بامداد، صبح شما بخیر. امروز 5 فروردین ماه 1387 خورشیدی برابر با 25 ماه مارس سال 2009 میلادی است. به مجله صبحگاهی رادیو فردا خوش آمدید و قبل از هر چیز خبرها را بشنویم از همکارم پارسا شمس تا بعد بازگردیم و برایتان بگویم که در این مجله چه ها برایتان مهیا کردیم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری که ساعتی پیش برگزار شد ابراز امیدواری کرد مسیری که واشنگتن در قبال تهران اتخاذ کرده رو به پیشرفت برود و به رفع تخاصمات میان دو طرف بیانجامد. باراک اوباما به مناسبت سال نو ایرانی در پیامی ویدیویی نوروز را به ملت ایران تبریک گفت و اعلام آمادگی کرد در صورت همکاری جمهوری اسلامی در راه صلح و دیپلماسی آمریکا از بازگشت ایران به جایگاه بحقش در جامعه بین المللی پشتیبانی خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در همین کنفرانس خبری گفت انتظار ندارد با ارسال یک پیام جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای و یا حمایتش از تروریسم را بیدرنگ متوقف کند، اما ابراز امیدواری کرد که این راه پیشرفت پیگیر داشته باشد. گزارشی را در همین باره در همین بخش خبری خواهی شنید. مسئولان ممیزی دولت چین وبسایت یوتیوب، بزرگترین وبسایت اشتراکی ویدیویی متعلق به شرکت گوگل، را فیلتر و مسدود کردند. کاربران اینترنتی سه‌شنبه دیروز در چین گفتند امکان دسترسی به سایت یوتیوب را ندارند. در همان روز خبرگزاری رسمی چین شینهوا اعلام کرد یکی از نوارهای ویدیویی ثبت شده در وبسایت یوتیوب که نمایشگر حمله پلیس به یکی از معترضان و با ضرب و شتم کشتن او در گیرودار ناآرامی‌های سال گذشته در لهاسا مرکز تبت است، واقعیت ندارد و ساختگی است. وزارت خارجه آمریکا میگوید مسئولان امنیتی پیونگیانگ دو خبرنگار آمریکایی را که هفته گذشته در مرز کره شمالی و چین بازداشت شدند به جاسوسی متهم کردند. به گفته رابرت وود سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مسئولان کره شمالی اطمینان دادند که با این دو بانوی خبرنگار یونالی و لورالی بدرفتاری نخواهد شد. مسئولان چینی در اظهار نظری دور از انتظار و پیشاپیش اجلاس هفته جاری سران گروه 20 کشور صنعتی جهان برای مبارزه با بحران اقتصادی خواهان واحد پول بین المللی جدیدی به جای دلار آمریکا شدند. ژو شیاوچوان رئیس بانک مرکزی چین میگوید بحران مالی جهانی آسیب پذیری های ذاتی و مخاطرات ساختاری نظام پولی فعلی در سطح جهانی را آشکار ساخته است. رئیس بانک مرکزی چین پیشنهاد کرد که داد و ستد های مالی بین المللی زیر نظارت صندوق بین المللی پول بر پایه یک واحد پولی جدید که خود برآیند چند واحد پولی باشد انجام شود. وزارت دادگستری آمریکا روز سه‌شنبه یک شرکت ایرلندی و سه کارمند آن را به فروش غیرقانونی موتور هلیکوپتر و قطعات هواپیما به ایران متهم کرد. وزارت دادگستری آمریکا در 25 مورد گروه هواپیمایی مک اوییشن درامکلیف در ایرلند و کارمندان آن را متهم کرده است که قطعاتی را از شرکت‌های آمریکایی خریداری و به مالزی و دیگر کشورها صادر کرده و از آنجا آنها را به ایران فروختند. طبق این گزارش از جمله خریداران این قطعات شرکت صنایع هواپیماسازی ایران است که به دلیل مشارکت در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از طرف دولت آمریکا مورد تحریم قرار گرفته است.
با سپاس از شما پارسا شمس بود با تازه‌ترین خبرها و ما چه ها برایتان در این مجله صبحگاهی داریم. رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش اظهار امیدواری کرد که مسیری که واشنگتن در قبال تهران در پیش گرفته است پیشرفت داشته و به رفع اختلاف‌ها میان تهران و واشنگتن بیانجامد. برآوردهای سازمان عفو بین الملل نشان از افزایش 90% مجازات اعدام در جهان در سال گذشته دارد. ایران هم رتبه دوم جهانی را به خود اختصاص داده است. با نظر چند صاحب نظر را جویا شده ایم. گفتگوی نوروزی داریم با هادی خورسندی، طنز پرداز مشهور. همه اینها و بیشتر در همین مجله صبحگاهی. با ما بمانید تا بشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری که ساعتی پیش برگزار شد ابراز امیدواری کرد مسیری که واشنگتن در قبال تهران اتخاذ کرده رو به پیشرفت رفته و به رفع تخاصمات میان دو طرف بیانجامد. باراک اوباما به مناسبت سال نو ایرانی در پیامی ویدیویی نوروز را به ملت ایران تبریک گفت و اعلام آمادگی کرد که در صورت همکاری جمهوری اسلامی در راه صلح و دیپلماسی آمریکا از بازگشت ایران به جایگاه به حقش در جامعه بین المللی پشتیبانی خواهد کرد. علیرضا طاهری.
باراک اوباما در پیامی بی سابقه که برنواری ویدیویی در سراسر جهان پخش شد، روز نخست سال نو ایرانی نوروز را به ایرانیان شادباش گفت و سران جمهوری اسلامی را ترغیب کرد که به 3 دهه خصومت با آمریکا پایان دهند تا ایران به جایگاه به حقش در جامعه بین المللی بازگردد. این پیام آقای اوباما با انتقاداتی در آمریکا همراه شد. از همین رو پرزیدنت اوباما در کنفرانس خبری شب گذشتهش گفت، آغاز گفته، خب ایرانی ها بیدرنگ نگفتند که سلاح‌های هسته‌ای را نابود می‌کنیم و از تأمین نیازهای مالی تروریست ها باز می‌ایستیم. آقای اوباما سپس بیدرنگ افزود، آغاز گفته، خب ما هم چنین انتظاری نداشتیم. ما امیدواریم که در این جبهه پیشرفتی پیوسته داشته باشیم. پایان گفته. رئیس جمهوری آمریکا سپس توضیح داد که برغم ناکامی‌ها و پسگردها برای پایداری در این راه چگونه برنامه ریزی کرده است. باراک اوباما با افزودن مسئله خاورمیانه به مسئله جمهوری اسلامی گفت که اگر کسی مصر و پایدار باشد آنگاه چون این مسائلی را میتوان حل و فصل کرد. از نزدیک به 7 سال پیش که فعالیت‌های پنهان هسته‌ای جمهوری اسلامی برخلاف خواست تهران برملا شد، جامعه بین المللی برنامه های هسته‌ای ایران را همواره به دیده تردید و سوء ظن نگریسته است. از همین رو شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون 3 قطعنامه برای مجازات و تحریم جمهوری اسلامی صادر و تهدید کرده است که اگر جمهوری اسلامی برخلاف حکم بین المللی به فعالیت های حساس هسته‌ایش در ایران ادامه دهد، حکومت تهران را زیر بار تحریم و مجازات های سنگین تری خواهد برد. اما جمهوری اسلامی که 7 سال خاموش ماندنش در قبال فعالیت های حساس هسته‌ای در ایران و گزارش نکردن چند و چون این فعالیت ها به آژانس بین المللی انرژی اتمی را حداکثر نوعی تخلف می داند، بر قانونی بودن درخواست های جامعه بین المللی و شورای امنیت خط بطلان کشیده و بارها تأکید کرده است که چون برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است، ادامه این فعالیت‌ها را حق مسلم خود می‌داند. در این حال پرزیدنت باراک اوباما برخلاف سلفش جورج بوش پیشنهاد کرده است که با جمهوری اسلامی رو در رو گفتگو کند. آقای اوباما امیدوار است که بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی را از راه گفتگو و عرضه پیشنهادهای تشویقی به تهران رفع کند و سران جمهوری اسلامی را قانع سازد که اگر تا جلب اعتماد بین المللی به صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران این فعالیت‌ها را به حال تعلیق و نه توقف درآورد، به سود ایران و ایرانیان خواهد بود. واکنش ایران به این موضع‌گیری جدید کاخ سفید را در این گفته‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتوان خلاصه کرد که خطاب به آمریکا یادآور شده است، شما رفتارتان را تغییر دهید، ما نیز رفتارمان را تغییر خواهیم داد.
اظهار امیدواری اوباما در مورد پیشرفت مسیری که واشنگتن در قبال تهران اتخاذ کرده، گزارشی میشنیدید از علیرضا طاهری از رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل میگوید آمارهای جهانی حاکی از آن است که مجازات اعدام در سال گذشته میلادی 90% افزایش داشته است. این سازمان در تازه ترین گزارش خود میگوید در سال 2008 میلادی چین به تنهایی 72% از احکام اعدام را به اجرا درآورده است. اما ایران نیز پس از چین مقام دوم در جهان را در سال گذشته میلادی از آن خود کرده است. با با 346 فقره اعدام. به گزارش سازمان عفو بین الملل در سال گذشته میلادی تنها جمهوری اسلامی بوده که 8 تن را به دلیل جرم‌هایی که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب شده بودند اعدام کرده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
باز هم نام جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهایی دیده می شود که در سال گذشته میلادی 2390 حکم اعدام را به اجرا گذاشتند. اما سهم ایران از این آمار جهانی 346 مورد است. این آمار را سازمان حقوق بشری عفو بین الملل اعلام کرده است. این سازمان در اطلاعیه خود که در آن به مسئله مجازات مرگ پرداخته می نویسد 93% اعدامها در 5 کشور جهان صورت می گیرد و این کشورها عبارتند از چین، ایران، عربستان، آمریکا و پاکستان. بسیاری از فعالان حقوق بشر در ایران و مخالفان اجرای مجازات اعدام معتقدند این آمار و ارقام تنها موارد اعلام شده را در بر می‌گیرد، در حالی که به اعتقاد محمد سیف‌زاده عضو کانون مدافعان حقوق بشر ایران آمار اعدام‌ها در ایران می‌تواند بیش از این میزان باشد. سازمان عفو بین‌الملل نیز در اطلاعیه‌اش بر این نکته انگشت می‌فشارد که تعیین آمار و ارقام اعدام در حکومت‌های به گفته این سازمان حقوق بشری بسته و دیکتاتوری غیر ممکن است.
ایران متاسفانه مقام دوم رو حائز هست، اما اگر توجه بکنیم که جمعیت ما حول و حوش 70 میلیون و جمعیت چین 1,200,000,000 یا اندکی کمتر یا بیشتر هست، اون وقت توجه خواهیم کرد که متاسفانه از لحاظ اعدام در دنیا ما مقام اول رو داریم.
سازمان عفو بین الملل از جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنها کشوری نام برده است که در سال گذشته میلادی افرادی را که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند اعدام کرده است. شمار این اعدام ها به 8 تن می رسد. مسئله ای که در طی این سالها به چالش بزرگی میان مخالفان مجازات اعدام و مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. محمد سیف‌زاده:
کار بدتری که الان انجام می دهند این است که فرض میکنیم اگر یک طفلی در سن 15 سالگی مرتکب قتل شده باشد، این رو محاکمه میکنن، به اعدام محکوم میکنن و البته عموم هم در محاکم غیر تخصصی اطفال، و بعد نگهش میدارن سنش که به 18 سال رسید اونو اعدام میکنن، که این هزاران مقابل زجرآورتر از اون زمانی است که مرتکب قتل شده.
مجازات مرگ آنچنان که مرسوم است، اعدام در سالهای اخیر به عنوان وسیله برای پیشگیری از وقوع جرم کاربردی قضایی و انتظامی پیدا کرده است. هرچند برخی از اشکال اجرای این مجازات در طول این سالیان رنگ تغییر به خود دیده است. چنانکه آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در پی فشارهای بین المللی با صدور بخشنامه‌ای خواستار توقف اجرای احکام اعدام در اماکن عمومی شد. مهرداد درویشپور استاد جامعه شناسی دانشگاه استکهلم سوئد استفاده از ابزار مجازات مرگ برای مقابله با گسترش جرم و جنایت را در شرایط امروز ایران دارای پیام ویژه‌ای می‌داند.
در جامعه ایران هم دولت مردان از مجازات اعدام سعی می‌کنند بر مبنای یک فلسفه اسلامی استفاده بکنند و براش پشتوانه قائل بشن. بخشن اون رو به عنوان تنها سلاح مقابله با گسترش ناهنجاری‌ها استفاده می‌کنند. اما مهمتر از همه در این اواخر مجازات اعدام در ایران افزایش پیدا کرده. به گمان من یک پیام و سیگنال سیاسی در خود جامعه و در سطح جهان منتقل می‌کنند این دولت مداران.
حقوقدانان ایرانی می‌گویند قانون مجازات اسلامی دست قضات را برای صدور حکم اعدام باز گذاشته است و حتی لایحه قانون مجازات اسلامی نیز با تعریف تازه‌ای از جرایم بر دایره جرایمی که شامل مجازات اعدام می‌شود افزوده است. محمد سیف‌زاده حقوقدان:
به نظر من نباید مهر اسلام و شرع و پای اون زد. حد اکثر کاری که میتوان کرد میتوان گفت که شاید با فقه انطباق داشته باشد. فقه زائیده ذهن فقیهی است که استنباط خاص خودشو با توجه به شرایط زندگی خودش از احکام اسلام داره.
با وجود تمام سختگیری ها در اجرای قوانین اسلامی و مجازات اعدام، بنابر گفته اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، در سال گذشته جرایم مشهودی همچون قتل و سرقت 10% افزایش داشته است. این افزایش آماری در حالی گزارش می شود که مسئولان قضایی و انتظامی سال گذشته با اجرای طرح موسوم به امنیت اجتماعی دست به دستگیری گسترده افرادی زدند که از آنها با عنوان عرازل و اوباش نام برده می شد و در مواردی به اعدام این افراد پرداختند. مهرداد درویشپور جامعه شناس:
جامعه ایران با افزایش بزهکاری، فساد، سرخوردگی از امید به زندگی بهتر و گسترش کجروی‌های اجتماعی توأم شده. در نتیجه به لحاظ عینی این واقعیت که مجازات اعدام با ایجاد هراس در دل مردم و گروه‌های بزهکار سعی بکنه که جلوگیری بکنه از کجروی اجتماعی و سلامت برای جامعه رو همراه داشته باشه، نه تنها چنین نمی‌بینیم، بلکه با روند کاملا معکوس روبرویم.
به تازگی دادگاه تجدید نظر بریتانیا یک فرد محکوم به حبس ابد را از تحمل مجازات تبرئه کرد. این فرد که 27 سال را در زندان سپری کرده بود با آزمایش دی ان ای که در آن زمان در بریتانیا انجام نمی شد، در اتهام قتل یک زن بیگناه شناخته شد. مخالفان مجازات اعدام این مسئله را دلیلی بر لزوم لغو مجازات مرگ از قوانین موضوعه می دانند. دروری دایک از سازمان عفو بین الملل:
کشورهایی که مایل دارند حکم اعدام را استفاده کنند بدون شک میتونند از حکم اعدام استفاده کنند، ولی ما به عنوان یک سازمان حقوق بشری اعتقاد داریم که استفاده از اعدام یه خشونتی میآورد به همون جمعیتی که از این حکم استفاده میکنه. آیا مثلا در مورد ایران که در سال گذشته دست کم 346 پرونده اعدام اجرا بشه، آیا واقعا در ایران تعداد جرم در کشور کمتر شده؟
با این حال بیانیه سازمان عفو بین الملل درباره شمار اعدام‌ها در سال گذشته میلادی نکته روشن و امیدبخشی هم داشت. آرژانتین و ازبکستان هم به شمار کشورهایی پیوستند که مجازات اعدام را دیگر به اجرا نخواهند گذاشت.
محمد زرقامی بود از رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 8:17 است. مهمان مجله صبحگاهی رادیو فردا هستید و نوبت میرسه به گفتگوی نوروزی. گفتگوی نوروزی همکارم حسین قویمی با هادی خورسندی، طنز پرداز مشهور ایرانی مقیم بریتانیا. آقای خورسندی به زبان خودش تبریک رو به همه عید رو به همه تبریک میگه.
خورسندی با شادباش نوروزی. این روزا مثل که خیلی سرتون شلوغه.
من حاجی خورسندی سال نورو شادباش میگم به شنوندگان رادیو فردا در هر کجای دنیا که هستن، ببیشه آنها که در ایران هستن، ببیشه آنها که در ایران نوروز رو در زندان هستن، ببیشه زندانیان سیاسی، ببیشه آنهایی که به خاطر اندیشیدن باید که پشت دیوارهای زندانهای جمهوری اسلامی روزگار بگذر به زنان ایران که به هر حال هرگز از مبارزه دست بر نمی دارن و به دانشجویان ایران و به همه ملت ایران و اونایی که صدای رادیو فردا رو توی اتومبیل ها و توی تاکسی ها می شنوند و به همه رانندگان تاکسی در ایران و به همه مسافران تاکسی های ایران شادباش می گم. نوروز رو براشون سال بسیار خوبی آرزو می کنم. اسقر آقا بیا بهار آمد. اسقر آقا نام یک آقایی است که من در ایران مطالبم که به نام اون در روزنامه می‌نوشتم و همطور سایت که من اسقر آقا .com هست که البته توسط جمهوری اسلامی توقیف شده است و در ایران به راحتی به اون دست کسی نیستم و برحال با فیلتر شکن دشمن شکن میروند علاقمندان و مطلبش رو میخونن. اسقر آقا بیا بهار آمد، تحت حفظ تو پاسدار آمد. از محرم حیا نکرده بهار، فکر رخت عطا نکرده بهار. از این سوزمون دو سه سال پیش است که محرم به نوروز افتاده بود، ولی به هر حال فرق نمی کنه. این حضرات که میگن هر یوم عاشورا و هر روز عاشورا میخوان و محرم رو برای همه روزهای سال میخوان، نوروز به نوروز ما رو هم بلچون نمیاد که همچنان محرم باشه و همچنان عاشورا باشه. از قرقابی ها بهار آمد، تحت حفظ دو پاسدار آمد. از محرم حیا نکرد بهار، فکر رخت عطا نکرد بهار. آمد از راه ماه فروردین از همانجا روانه شد به اوین، عطر گل در کمیته شد محکوم، منتقل شد به جای نامعلوم. موقع بازجویی از بلبل شد سوال از روابطش با گل، قاضی دادگاه اسلامی خبر و داست را شده حامی، گفت ما میزنیم از ریشه گل فکر و گیاه اندیشه. کرده تمدید حاکم موزی حکم حبس نسیم نوروزی، با سبا گفت قاضی عوضی که به یاران به عاشقان نوزی، گفت بر ما به وز نسیم سبا خفمان کرد گند زیر عبا، گفت فصل بهار مغضوب است دهه فجر خار و خس خوب است، گفت خصم شکوفه باید بود دوستدار علوفه باید، گفت ما قاضیان شرع نبی سال را پیش می رویم عقبی، گفت ما سال نو نمی خواهیم پیشرفت از جلو نمی خواهیم، گفت هر ساله ما دعا کردیم که دوباره به قار برگردیم. از قراغا بیا بهار آمد دشمنش از زمان قار آمد، از قراغا بیا بهاران شد دشت و صحرا شکوفه باران شد، دست بزن می بزن برخص و بخان از کمر میوه های قر بتکان، تا بهاران خجسته تر باشد کام جانت پر از شکر باشد. ای بهار ای شکوه فروردین، ای بهار ای شکوه فروردین، وقت چه خوب آمدی چه خوش کردین. بهاران خجسته باد. حاجی خرسندی خارج از کشور.
آقای خرسندی هم نوروز رو به شما شاد باش عرض میکنم و هم روز تولدتون رو، ولی این روزایی که در خارج از کشور هستین و در آمریکا چه کارها دارین میکنین؟
کار بدی نمیکنیم آقای قوی، اینجا یک مقدار سیر و سفر هست، یک مقدار به خاطر برنامه نمایشی کامدی که من دارم و یک مقدار هم با صمد آقا برنامه نمایشی هادی و صمد رو میچرخونیم دور اروپا و فعلا هم دور آمریکا.
آقای خرسندی اما در این آغاز سال نو برای خودتون چه آرزویی دارین؟
والا به قول شاملوی بزرگ که گفت من درد مشترکم مرا فریاد کن، ما ایرانی ها یک درد مشترک داریم و یک آرزوی مشترک بزرگتر از هر آرزوی دیگری آزادی سرزمینمونه، استقلال سرزمینمونه و برقراری دموکراسی در سرزمینمونه و نفس کشیدن به آزادی در سرزمینمونه و به زندان نبودن منصور اوسوندو و بقیه کارگران مبارزه شرکت واحد و بقیه کارگران مبارزه ایران از نبودنشون در بند و قل و زنجیر رژیم خودکامه. آرزومون آزادی دانشجویان، آزادی زنان ماست و آزادی ایران ماست.
این همه آرزوهایی بود که برای دیگران داشتین، برای خودتون من علاقه مندم بدونم چه آرزوی دارید؟
آرزومونی که این مصاحبه یه جور خوشایندی تموم بشه و آرزوی من جدا از آرزوی ملتم نیست، هیچ آرزوی شخصی ندارم، هیچ چیزی از این دنیا نمیخوام جز این که احساس کنم که وطن من آزاد شده. آرزوی خوب دارم آقای قویمی دیگه برای من کسی من دیگه اینقدر شما هم سخت من دیدیم بزنید که آرزوم رو بکنید.
منم سپاسگزارم از لطفتون در این نوروز و تولدتون رو یک بار دیگه شاد باش عرض میکنم.
خواهش میکنم به همه همکاران رادیو فردا هم شاد باش میگم و آرزو دارم هر رسانه‌ای که فریاد آزادی خواهانه ملت ایران رو منعکس میکنه و تا زمانی که منعکس میکنه پیروز و سرافراز باشه.
گفتگوی نوروزی همکارم حسین قویمی را با طنز پرداز مشهور ایرانی هادی خرسندی به مناسبت نوروز میشنیدید. و اما نوبت میرسه به کارشناس ورزشی رادیو فردا. روز شنبه تیم‌های فوتبال ایران و عربستان در تهران به مسافه یکدیگر میروند. این مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی آفریقای جنوبی است و پیروزی در آن راه را برای ورود برنده به جام جهانی 2010 تا حدی هموار می کند. حبیب روشنزاده.
سرمربی تیم ملی ایران برای اینکه تیم خود را محک بزند و شناسایی بیشتری روی مهره‌های تیم پیدا کند، دو روز پیش در کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این امیرنشین رفت و مسابقه را 1-0 در این دیدار تدارکاتی و دوستانه برد. این مسابقه نه تنها جهت آزمایش بازیکنان و تیم بود، بلکه به گفته علی دایی چون سبک بازی کویت شبیه عربستان است، وی با این شبیه سازی تیم را کاملا برای مقابله با عربستان آماده کرده است. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنین از بازیکنان اظهار رضایت کرد و گفت که تمام تاکتیک های مورد نظر او را در زمین اجرا کردند. البته برخی از کارشناسان عملکرد دو لژیونر مقیم آلمان تیم ملی ایران را نپسندیدند. از جمله محمود یاوری سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران پس از تماشای بازی از عدم آمادگی مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان سخن گفت. محمود یاوری:
خب مهدوی کیا بازیکن بسیار با ارزشی هست و بوده یا آقای هاشمیان، ولی به خاطر اینکه در باشگاهشون بازی نکردن و بازی نمی‌کنن، طبیعتاً بود که میان اینجا و شرط مسابقه ندارن و زوم شدن با بازیکن‌های دیگه مطمئناً کم خواهند بود.
اما محمود یاوری سرمربی اسبق تیم ملی ایران درباره دو لژیونر دیگر ایران یعنی جواد نکونا و مسعود شجاعی که در اسپانیا بازی می‌کنند معتقد است آنها می‌توانند برای تیم ملی بازیکنان موثری باشند، هرچند که در بازی با تیم ملی فوتبال ایران غایب بودند.
حالا شجاعی و نکونام بازیکن موثر تیمشون، آقای نکونام در دقیقه 90 پاسش گل زده. این انظار بدن، از نظر شرایط مسابقه، از نظر تنفس، از نظر هماهنگی با بازیکن‌های دیگه دقیقاً زوم با بازیکناش.
گذشته از ارزیابی مهره‌ها و به طور کلی خود تیم، علی دایی میگوید از تیم ملی عربستان شناسایی کامل پیدا کرده و تمام سعی او و کادر فنی تیم ملی ایران این است که روی نقاط ضعف حریف کار کنند تا نتیجه مناسب به دست آید.
ما شناخت کافی از تیم عربستان داریم، چند تا بازی این تیم رو تجدیدش رو نگاه کردیم، تمام سعیمون رو میکنیم که انشالله تا روز بازی با عربستان نقاط ضعف اونا بیشتر کار بکنیم و بتونیم انشالله یه بازی خوب بازی با عربستان انجام بدیم و نتیجه مناسب بگیریم.
با این اوصاف سرمربی تیم ملی ایران مدعی است که ایران شانس اول گروه است و اطمینان میدهد که تیم ملی ایران به جام جهانی راه خواهد یافت.
به نظر من ما شانس اول صعود به جام جهانی هستیم. مطمئن باشم معلومه ما که ما ایشه به جام جهانی میریم.
اینک در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 در گروه دوی آسیایی پس از 4 مسابقه که هر تیم برگزار کرده، کره جنوبی با 8 و کره شمالی با 7 امتیاز اول و دومند. ایران با 6 و عربستان با 4 امتیاز به ترتیب سوم و چهارمند و امارات متحده عربی با 1 امتیاز در ته جدول قرار دارد. به این ترتیب 3 امتیاز مسابقه روز شنبه ایران و عربستان بسیار حیاتی است، به طوری که میتواند امیدهای تیم برنده را زنده کند. از میان 5 تیم هر گروه، تیم‌های اول دوم مستقیما به جام جهانی 2010 راه خواهند یافت و تیم سوم باید به عنوان یک تیم تجدیدی در آزمایشی مجدد به نام بازی‌های پلی‌آف حضور یابد که جاده است پردست‌انداز.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس ورزشی رادیو فردا. و به پایان این مجله صبحگاهی می‌رسیم. یادآوری می‌کنم که شماره تلفن اس‌ام‌اس گیر رادیو فردا، پیامگیر رادیو فردا 00420-603-87-41-50 هست. تکرار میکنم 00420-603-87-41-50. برای ما اسمس بفرستید و از دغدغه ها و خوشی های خودتون برای ما تعریف کنید تا در میان برنامه ها پخش کنید.